متشکر.
ایشون هم فرصت جویی هستن که نبودن.
خب توضیح بدین چرا نبودی؟
سلام. من از شنبه این هفته واسم یه کاری پیدا شد، رفتم سر کار. دقیقاً وقتی بود که من از کار می اومدم، حامیم خونه نبود. من زنگ می زدم، حامیم نبود. حامیم زنگ می زده، من نبودم.
چقدر خوب، چقدر عالی. خودتون چه کردین؟ قرار بوده چه کار بکنی؟
جان،
قرار بود برای چی فرصت جو شدین؟ قرار بود چه کار بکنی؟
زندگی موفقی، یه بود زندگی موفقیت آمیزتری داشته باشم.
چه کردی؟
سعی کردم تو این هفته خودم همسرمو بیشتر درک کنم. از قبل، چون قبلا درکم فوق‌العاده کم بود، سعی کردم همسرمو بیشتر درک کنم.
اینجاست همسرتون؟
نه خیر، نیستن، مسافرتن.
قوم و خویشی کسی هست شهادت بده؟
خواهرم هست، شوهر خواهرم هم هست. شوهر خواهرم خیلی کمکم میکنه، ازش ممنونم. از
کدومش؟ شوهر خواهر خیلی کمک.
شوهر
خواهر بیان بالا. شوهر خواهر بیان بالا ببینیم ایشون واقعا رابطهشون با همسر بهتر شده، بیشتر درک کردن. شوهر خواهر رفته گل بچینه؟ شوهر خواهر ایشون کجان؟ اومدن بودو. اوه اوه، از اون مشتری های قدیمی مونه. یادت باشه یه قواله زمین بهت بدیم، زیاد اومدی و رفتی. خب چی کار کردی؟ متشکر.
با عرض سلام.
سلام.
ایشون یه دیگه ناراحت شده،
میکروفون بالاتر،
ناراحت شده بودن و خیلی ناامیدوار بودن. بعد بهششون گفتم که نه، شما فعلا نمیخواد اوشون رو تغییر بده و این زل سواره چه میان، فقط خودتون رو تغییر بدین، به داد خودتون برسین و خودتون که نجات پیدا کردین، اوشون هم خودشون نجات پیدا میکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی.
بعد خودشون رو توصیه کنم که خودشون نگاه کنن، نخوان همسرشون.
همین که ایشون فوق‌العاده راضی از حمایت شما و تأثیر مستقیم روی زندگی داشته، معلومه که کمک‌های خوبی کردید. بسیار عالی، متشکر. آخر کار دست مفصل واسه همه میزنید. ممنون، متشکر. شما؟
سلام آقای.
سلام عزیزم.
من هم کسی بودم که برادرش اونو اذیت میکرد و من با خودشون تماس گرفتم، صحبت کردم و با برادرشون هم همچنین. حالا نمیدونم اینجا هستن یا نه.
هستن یا نه؟ فرصت جویی که داداشش اذیتش میکرد نیستن؟ تابستونه دیگه، حالا شاید مسافرتن. خب
ما هم کمک‌های زیادی بهشون کردیم.
رابطه شون الان چجوره با داداش؟
گفتن حالا بهتر شده. به من
گفتن که بهتر شده. بسیار عالی، بسیار عالی، متشکر، ممنون. شما؟
نوزی مامانم بابام دو شد مامانم ما.
آخه خب
اون وقت داشت دیگه میتر.
خب تو چی کار کردی؟
نهیچی.
آخه الان مامان بابات خوبن با هم؟ اینجان مامان بابات؟
نه
نیستن. خدا به دادشون رسید، میووردمشون این بالا. با کی اومدی پس؟
با مامانم.
بابات هم اومده؟ نمیارمش بالا مامان تو، اگه بابات هم بود میآوردمش. حالا امیدواریم که مامان ایشون همین حرفی رو که شنیدن، یعنی این کوچولو ناراحت از این که مامان بابام با هم دعوا میکنن، همین الان تصمیم بگیره که دیگه دعوا
نکنه.
بسیار عالی، مرسی، ممنون، انشالله عروسی. خب
به نام تنها سابکار قلبهای تصادف، من یه فرصت طلب بودم که میخواستم درس بخونم واسه کنکور و اومدم بالا، خواستم که درس بخونم، یه حامی میخواستم. خوشبختانه یه حامی پیدا کردم که امشب که گذشت فردا با هم کاری نداشت، از صبح شنبه با هم تماس گرفت، رفتم پیششون با هم برنامه‌ریزی کردن و خیلی در درس خوندن موثر بود. الانم فقط بهم امید میدن که انشالله قبول میشن.
امشب نیومدن؟
نه خوشبختانه و انشالله که زیارتشون قبول بشه. مشرف شدم به مکه.
بسیار عالی،
از جانبشون اومدم و
از حامیتون بسیار خوب بوده. شما هم خیلی استفاده کردین از فرصت و
یه دوستی صمیمی هستم میام به
خدا رو شکر. مرسی، همه رو تشویق کنین. بسیار عالی، متشکر. یه خانومی بودن که عروسک میساختن، هستن؟ اگه هستن بیان بالا، نیستن؟ شما بودی؟ بیاین بالا. نمونه کارتون هم آوردین؟ بیاین بالا. یه عروسک های خوشگلی میسازن. دو هفته پیش نمونش رو آوردم. هفته پیش خراب بود فرصت جو بشین. کجا بودین؟ نبودن. ایشون عروسک میسازن. جنس عروسکاتون چیه؟ عروسک چینی میسازن، خیلی هم خوشگله. عروسک انقدر چشاش انقدر ولی بامزه است. میخواستن یه حامی پیدا بکنن که تو بازار تو فروش اینجور چیزا دست داشته باشه، از ایشون حمایت کنه، چیزی رو که تو خونه میشینن با حوصله و قشنگ درست میکنن بفروشن. کسی داریم تو بازار مغازه‌ای بتونه حمایت کنه از ایشون؟ آشنایی داشته باشین معرفی کنین. کو؟ بسیار عالی، حامیتون پیدا شد. همین الان برین شماره تماس بگیرین، هرچی فروختین 20% مال من. بسیار عالی، ممنون و چکر. خب بسیار، این سه تا سوالم میذاریم انشاءالله جلسه آینده جواب بدیم. داشتیم از دلبستگی و وابستگی میگفتیم نسبت به انسانها، و رسیدیم به دلبستگی و وابستگی نسبت به چیزهای دیگر. دوستان عزیز، من میرم برای امتحان رانندگی. چرا به شما گفتم دلبسته نباشین، وابسته نباشین؟ میرم برای امتحان رانندگی. خب اون جناب افسری که میخواد از من امتحان بگیره میشینه روی صندلی سمت راست، به من میگه بشین پشت فرمون. معمولا سه نفر دیگه هم که میخوان امتحان بدن میشینن روی صندلی عقب که به نوبت بیان پشت فرمان بشینن و امتحان بدن. خب من پشت فرمون ممکنه اینجوری بشینم؟ چرا اینجوری نمیشینم؟ چون بلافاصله رد میشم. نه، ماشین که مال من نیست که یه وری بشینم اینجوری، که چون در جا میگن رد پیاده، خیلی مؤدب میشینم پشت اون ماشین. خب آیا پشت اون ماشین که میشینم هر کاری دلم بخواد میکنم با ماشین؟ گاز میدم سبقت دنده چار؟ این کار نمیکنم. آیا وقتی امتحان دادم چه قبول بشم چه قبول نشم؟ بالاخره هر کسی امتحان میده یا رد یا قبول. وقتی افسر به هم میگه پیادشین، فرمون ماشینو میگیرم میگم عمرن پیادشم یا پیاده میشم؟ آیا وقتی پیاده شدم و نفر بعد نشست پشت فرمان برای امتحان، من ما میسم جیغ و داد میکنم ماشینم؟ هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. چرا؟ چون من میدونم اون ماشین مال من نیست. این ماشین برای 5 دقیقه در اختیار من قرار گرفته که باهاش امتحان بدم، و چه در امتحان قبول بشم چه رد، باید پیاده شم، ماشین رو به دیگری بسپارم تا او باهاش امتحان بده. دوستان عزیز، همه ی آنچه که در زندگی در اختیار من و شماست، پول، لباس، خونه، ماشین، زندگی، بچه، شغل، همش همون ماشین است. حضرت علی میگن اگر مقام ماندنی بود به تو نمیرسید، همیشه مال من بود این مقام. نخه، یه روزی از من میگیرم میدم به تو، یه روزی از تو میگیرم میدم به اون، یه روزی از اون میگیرم میدم به بعدی. همه آنچه که ما در زندگی داریم امانتی است که باهاش یه امتحان میدیم و میریم. قبول نداریم؟ کدومتون ماشینتون رو تو قبر میبریم باهاتون؟ کدوم ما وقتی میمیریم بچه‌مونم تو بغلمون میگیریم خاکمون میکنن؟ کدوم ما میگیم اون کت شلواره حتما من اون با اون خاکم کنیم؟ همه اینها امانتی است، عین اون ماشینی که باهاش آزمون رانندگی میدیم. یا قبول میشیم یا نمیشیم، در هر صورت امانت رو پس میدیم. حالا نفر بعدی است که باید با او امتحان بده. خب بچه من امانت تا یه زمانی دست منه، امتحانا رو میدم، خوشرفتاری بدرفتاری، چیزای خوب یادش میدم چیزای بد یادش میدم، بعد این امانت میره برای یکی دیگه، همسرش، بعد امانت میره برای یکی دیگه، بچه ها. حالا بچه ها، این بچه براش، بچه من برای بچه های خودش امانت است، پدرشونه مادرشونه، بعد خوب امانت داری بکنن. ما فقط امانت ها رو به هم دیگه پاس میدیم، ولی اشتباه بزرگی در زندگی کردیم. اول بحث گفتم وقتی زمان حضور چیزی در زندگی ما طولانی میشود، فکر میکنیم مال ماست. وقتی 15 ساله که من با یه ماشین این ور اون ور میرم، جدی جدی باورم شده که این ماشین منه. کی گفته؟ این ماشین یک امانت است که تو داری امتحان میدی. خیری هم برای مردم داری با این ماشینه؟ کسی هم تو راه مونده باشه با ماشین بهش کمک میکنی؟ یا تو امتحان قبول یا رد، ولی مال شما نیست. خدا در سوره حدید آیه 23 میفرماید نه برای چیزایی که از دست میدید متأثر و متأسف و ناراحت بشید، نه برای آنچه که به دست می آورید شاد و خرسند بشید. چرا؟ چون مال تو نیست. اگه من امشب بگم ببخشید 500 سکه طلا میخوام به شما امانت بدم برای من نگه دارین، خوشحالی داره؟ اگه یه روزی بگم ببخشید 500 تا سکه‌مو بدین، ناراحتی داره؟ چون مال تو نیست. نه چیزی که میاد، نه چیزی که میره، نه این شادی دارد، نه اون غم دارد. وابستگی یعنی از دست دادن. بیش از حد من به خانوادم وابستم. سربازی میندازنم زاهدان، زن از شیراز میگیرم، شغلم تو تبریز ردیف میشه، خانوادم هم تهران. وابستگی یعنی از دست دادن. به هر چه که وابسته بودی مطمئن باش که از کفت میره. یه مثال یه بار درباره ماشین براتون زدم. یه آقایی 10-15 ساله که یه پیکان مدل مثلا 56 داره، قدیمی، نه تا حالا به کسی زده، نه کسی به او زده، ماشینش اصلا تو خونه نمیاره، همیشه تو کوچه پارک میکنه. بارها و بارها اتفاق افتاده که اصلا یادش رفته در ماشین رو قفل کنه، ماشین تا صبح درش باز تو کوچه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. 2 سال اسم نوشته برای پژو 405، بالاخره پژو رو بهش میدن. یک وابستگی پیدا میکنه به این ماشین و نتیجه وابسته بودن میشه حساسیت. اون وقت حساسیت به خرج میده، ماشینو که دیگه تو کوچه نمیذاره، تو خونه پارک میکنه. بچه از بغل ماشین رد شه داد میزنه سرش، خط نندازی رو ماشینم. همه ماشین های اصفهان نیت میکنن بزنن به این، یکی از عقب میزنه، اون میکوبه تو درش، یه موتوری با کله میره تو شیشهش. ما 15 سال پیکان داشتیم، هیچ که بهمون نمیزن، چون به اون پیکان وابسته نبودی، چون به این پژو وابسته ای، چون به خاطر وابسته بودنت مطب خشخاش میذاری، حساسیت نشون میدی، دائما بلا سر این ماشین خواهد اومد. اینو بدونین که وابستگی یعنی از دست دادن. مادره وابسته است به بچهش. خدایا هر امتحانی میخوای از من بگیری بگیر، ولی بچه‌م نه، من طاقت امتحان روی فرزندم رو ندارم. دقیقا بلا سر همون بچه میاد، خفاش شب همین بچه رو میدزده، ماشینی که قراره به یکی بزنه به همین بچه میزنه، چون بهش وابسته ای. نمیگم دوستش نداشته باش، نمیگم مراقبش نباش، نمیگم احساساتت رو بروز نده، وابسته نباش. دوستان عزیز، بیاین همین امروز یه سری بزنیم به کمد لباس هامون، یه سری بزنیم به انباری هامون، یه سری بزنیم به اون چمدونایی که گذاشتیم بالای رخت خوابا، یه سری بزنیم به پارکینگمون، یه سری بزنیم به زیرزمینامون. لباسی که 1.5 سال نپوشیدی مال تو نیست. اگه مال تو بود که میپوشیدیش. شما ویترین مغازه ها رو نگاه کنین، یه مانکن گذاشته، یه مجسمه گذاشته، یه لباس هم تنشه. 10 روزم برین و بیاین این لباس تن اونه. چرا تن شما نیست؟ چون مال شما نیست. لباسی که 1.5 سال آویزونش کردی اونجا، گذاشتیش رو چمدون، بایگانیش کردی، مال تو نیست. اگر مال تو بود که میپوشیدیش. 30 سال پیش ازدواج کرده، یه دونه کفش پاشنه 20 سانتی اینو گذاشته اونجا، سالی یه بار در سالگرد ازدواج کفشه رو در میاره، یادش بخیر سیندرلا بودم، یادش بخیر قلمی چی بودم. خب حالا 30 سال تو وابسته به این کفشی. این کفشو ببخش به یک دختری که با شادی تمام این کفشو شب عروسیش پا بکنه، دختری که پول نداره شب عروسیش بخواد یه چلو خورش ساده به مردم بده. انباری های من و شما ترسداری است، نه انباری. انباری های ما ترسداری است. خدا وکیلی سری به انباریاتون بزنی؟ سیخ زنگ زده، دسته گاز پیکنیک، گازش کجاست؟ 8 سال پیش گم شده. خب دسته به چه دردی میخوره؟ چیزی که خار آید روزی به کار آید. انباری های ما ترسداری است. مستاجر سالی یه بار خونه عوض میکنه، سیخ زنگ زده و دسته نمیدونم گاز و اینا رو همینجوری از این خونه به اون خونه، هم تو انباری دست بهشون نمیزن. خب حالا فرهنگ میگه عزیز من خودت رو رها کن از این دلبستگی و وابستگی، دور ریختنی ها رو بریز دور، بخشیدنی ها رو ببخش به کسانی که بهتر از تو قدر این چیزها رو میدانن. خب امشب میره تو انباری خونه شون، با حسرت تمامی نگاهی به اون سیخ زنگ زده میکنه، بعد از 16 سال میخوام تو رو بندازم دور عزیز دلم. امشب میره اینجوری با احترام تمام سیخ زنگ زده رو میذاره سر کوچه، فردا صبح بعد از 16 سال به همین سیخه نیاز پیدا میکنه. ای فرهنگ خدا از سرت نگذره. آخه مردم آزار، این تو انباری ما بود مگه شاخت میزد؟ ولی این امتحان کائنات است، میخواد ببینه از اون سیخه گذشتی یا نگذشتی، و شما نشون میده که نگذشتی. خیلی چیزا رو من و شما ریختیم اونجا انبار کردیم به امید این که چیزی که خار آید روزی به کار آید. همین الان به کار کسی میاد، همین الان به درد کسی میخورد. برو ببخش آشغاله، بریز دور. واسه چی 10 تا کارتون آشغال هر سال جا به جا میکنی؟ و این رو هم بدونین که قانون کائنات بی مزایق بخشیدن است، بی انتظار بخشیدن است. خورشید هر روز نور خودش رو به زمین میتابونه بدون انتظار. یادتونه گفتم یکی از ویژگی های انسان موفق همسو شدن با قوانین هستی است. کدوم روز صبح بوده که خورشید بگه ما امروز نمیخوایم طلوع کنیم، همه مردم کره زمین نفری 1000 تومن بدیم من طلوع کنم؟ او بی دریغ نور خود رو به زمین هدیه میدهد. دریاها رودخانه ها بی دریغ آب خودشون رو به آسمان هدیه میدن. آسمان بی دریغ همون آب رو بر سر ما میبارد. قانون کائنات بخشیدن بدون دریغ است، بخشیدن بدون نیت معامله. حالا من اینو میدم که یه چیزی بشه، خیر، بده به نتیجهشم فکر نکن. من ندیدم بیدی سایش را بفروشد به کلاغ، من ندیدم بیدی سایش را بفروشد به کلاغ، رایگان میبخشد نارون. نه اشتباه خوندم، نه من ندیدم بیدی، بلدین اینو، سایش را بفروشد به زمین رایگان میبخشد نارون، شاخش را به کلاغ. رایگان، نمیگه کلاغ اگه میخوای بیای روی من لونه بسازی باید پول بدی، هوا رو بکش داخل بگو عمرم بدم به بقیه مال منه، 2 دقیقه بعد سیاه میشی میمیری. اینجوری نیست. چند نفر از حال رفتن اصلا. خب اگر اینجوریه فرهنگ، تو چرا واسه کلاست پول گرفتی؟ رایگان میبخشد؟ قانون کائنات بی‌دریغ بخشیدن است؟ بذارین خودم بگم بعد نریم پشت سرم حرف بزنین. یه دفعه هارون الرشید از بازار عبور میکرد، دید بهلول کنار یه مغازه ایستاده. بهلول چی کار میکنی؟ مغازه زدم. یه نگاهی کرد دید مغازه خالیه، این سینما. گفت بهلول چی میفروشی؟ گفت حرف میفروشم. حرف میفروشی؟ چند هست؟ گفت از 4000 تومانی داریم تا 40000 تومانی، چندیشو میخوای؟ هارون الرشید واسه اینکه کلا سرش نره گفت خیلی خوب، یه 4 تومانیشو بده ببینم. بهلول گفت زرنگی؟ 4 تومن بده تا بگم. 4 تومن گرفت گذاشت تو جیبش، گفت ببین هارون الرشید، از این به بعد ماس میخوری مواظب باش و لباست نریزه، 4 تومن. هارون الرشید عصبانی شد، گفت من اینو بلد بودم، کلاه بردار. گفت بلد بودی، ولی تو ممکن بود تا آخر عمرت 100 بار دیگه ماس بریزی رو لباسه، چون 4 تومن واسه این پول دادی، از این به بعد قاشق ماسو که میاری بالا میگی 4 تومن، مواظبی رو لباست نریزه، من واسه این پول میگیرم. که اونایی که بلدینو یه کمی دقت کنین ماس رو لباساتون نریزه. خلاصه خلق بیایم داشته هامون رو ببخشیم به کسانی که بیش از ما اونها رو دوست خواهند داشت، به کسانی که بهتر از ما از اونها استفاده خواهند کرد، به کسانی که قدر او رو میدانن، اونو نمیکنن تو کارتون بذارنش تو زیر زمین و انباری. و بیایم به بچه هامون این را آموزش بدیم، بیایم اونها رو در این پالایش زندگی سهیم بکنیم. البته منظور من از عدم دلبستگی دوست من این نیست که دنبال خونه مدل بالا نباش، خونه ویلایی 2000 متری نوش جانت، دنبال ماشین آخرین سیستم نباش، باش، ولی به او وابسته نباش. اگر رفتی یه ماشین خریدی 100 میلیون، حالا میخوای بهش وابسته شی؟ هر کی تو خیابون بغل ماشینت بیاد بهش فوش بدی؟ اولا گاری چی؟ او نه، این به درد نمیخور، تو به این وابسته ای. همه مردم بمیرن که تو میخوای ماشین 100 میلیونی سوارش. اگه قراره یه خونه بخری مثلا 800 میلیون، حالا تعطیلات تابستونه، میخوای 2 هفته بری شمال، دلت نمیاد؟ نه، خونم رو چی کار کنم؟ تو به این وابسته، این به درد نمیخوره. بیش از اونی که کیف کنی با داشتن این خونه داری عذاب میکشی. من میگم دنبال هر چیز دنیایی که دوست داری باش، به شرطی که به او وابسته نشی، به شرطی که برای به دست آوردن اون تن به هر کاری ندی، به شرطی که برای حفظ کردن اون هر کاری نکنی. اشکال نداره، دنبال هر چیزی که میخوای باش، تا میتونین داشته هاتون رو بدین، بی دریغ بدین، بدون نیت معامله بدین. یکی از قوانین کائنات قانون خلعه. اگر شما هوای یک سالن رو، یک اتاق رو با لوله بکشین، بلا فاصله از هر روزنه ممکن هوای تازه به درون اون سالن یا اتاق نفوذ میکنه. این قانون هستیست. هستی با خلع مخالف است. وقتی شما یک چیزی رو که الان مالک او هستی میبخشی، مال توه الان، البته فکر میکنی مال توه، یه چیزی که الان دست توه، وقتی این رو میبخشی یعنی یک جایی خالی شد، یه قسمتی از خونه تو که یه چیزی توش بود حالا نیست. و از اونجایی که کائنات با خلع مخالف است، بلا فاصله جای او رو با بهتر و تازه تر و ارزشمندتری پر میکند، به شرط اینکه نبخشی برای معامله. من دخترم کوچولو بود، زلزله اومده بود، یه کاپشن قشنگی داشت، گفتم بابا کاپشن تو بده، زمستون بود، دیدم حاضر نیست بده، 2-3 تا کاپشن داشت، گفتم خب بابا تو که کاپشنای دیگه هم داری اینو بده، باز دیدم راضی نمیشه، گفتم بابا اگه اینو بدی بعدن خدا یه کاپشن بهتری رو بهت هدیه میده. گفت پس میدم به شرطی که بهتر باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه. بده، نه برای معامله، که خیلی خوب قانون خلعه دیگه، باشه آشغالامونو میدیم جاش بهتر بیا. اگر به شرط معامله بدید، یادتون باشد کائنات معامله گر نیست، کلاس کلاس موفقیته. چه ربطی داره به این حرفا؟ خیلی ربط داره. مگه دنبال این نیستین که چیزهای بزرگ وارد زندگیتون بشه؟ کوچولوها رو که دارین ببخشین، به نیت معامله هم نبخشید، ببینید چگونه اون بزرگهایی که میخواید به زندگی شما سرازیر میشود. خدا در سوره لیل آیه 5 6 و 7 میفرماید هر کسی که عطا و بخشش بکند و پرهیزکار بشود و نیکویی را تصدیق بکند. یعنی چی نیکویی را تصدیق بکند؟ قبلش گفته عطا و بخشش، یعنی کسایی که عملا کار خیر میکنن، حرف نمیزنن، شعار نمیدن، عملا داشته هاشون رو میبخشن، جاده را برای آنها هموار میکنی، کارهای آنها را آسان میکنی، گره های آنها را باز میکنیم. خدا میگه تو ببخش، من گره تو باز میکنم، تو ببخش، من کاراتو آسون میکنم. تو اهل بخشش باش تا منم برای تو اهل بخشش باشم. یادتون باشد وقتی چیزی رو میبخشید لطفاً ذهنن هم او رو ببخشید. 8 سال پیش رفته خونه دوستش یه کادو برده، بعد از 8 سال میاد خونه دوستش، سلام سلام، این ور اون ور نگام، اون گلدونه که 8 سال پیش دادم کجاست؟ خوب بود؟ 8 سال گلدونه هنوز اینجاست. آن چیزی رو که میبخشی لطفاً در ذهن هم رهاش کن، نه اینکه همیشه همینجور آه بکشی و کاش که نداده بودم و چی شد دادم و چرا این کادایی که من بهش دادم اون به یکی دیگه داد. و یعنی تو نبخشیدی، تو هنوز او رو حفظ کردی دو دستی. گاهی وقتها بخشش میتواند به شکل گفتن جمله های با محبت به دیگران باشد. ما محبتمون رو به اونها ببخشیم و ارزانی کنیم، به عزیزامون بگیم قدرت رو میدونم، تو خیلی به من محبت داری، اگه تو زندگی من نبودی من به جایی نمیرسیدم، تو خیلی خودت رو آزار دادی که ماها غرق در نعمت و محبت و راحتی باشیم، تو کلی بیماری گرفتی، کلی کلی کلی، من قدر ایثارگری های تو رو میدونم، قدر فداکاری های تو رو میدونم، تو واسه من با ارزشی، تو واسه من یکی دونه ای، دوستت دارم عزیز دلم. این هم یک نوع بخشش است. بخشش حتما کالا نیست، بخشیدن کلمات زیبا به دیگرانی که با شنیدن حرفهای شما روحشون شاد میشه، دلخوش میشن، امید به زندگی پیدا میکنن. گاهی وقتا یه نگاه محبت آمیز، گاهی وقتا یه هدیه کوچولو، یه شاخه گل، یه چیزی که نشون بده من به یاد تو بودم، این هم یک نوع بخشش است. هر کاری که ما بتونیم در دیگران یک احساس دلنشین و مطبوع به وجود بیاریم نوعی از بخشش است. یه روز گاندی اومد سوار قطار بشه در هند. قطارهای هندو که دیدین 100 نفر توی قطار، 800 نفر آویزون دیگه به هر جای ممکن. گاندی اومد سوار قطار بشه در آخرین لحظه‌ای که قطار میخواست راه بیفته، دستگیره رو گرفت، یک پا رو گذاشت روی سکوی قطار، قطار راه افتاد. کفشی که توی اون پای گاندی بود که توی زمین و هوا بود افتاد روی ریل. گاندیه، میتونه قطار رو متوقف کنه. همینجور که تو زمین و هوا بود دولا شد، اون یکی کفشش هم در آورد، نشونه گیری کرد، انداخت بغل اون یکی. گفتن آقای گاندی چی کار کردی؟ گفت حالا اون فقیری که این کفشو پیدا میکنه به دردش میخورد، یه لنگ کفش به درد هیچ که نمیخورد. اینجوری باید بخشه. جمله قشنگی داره پیامبر بزرگ خدا عیسی علیه السلام. حضرت عیسی میفرمایند که دستهای من خدمتکارم هستند و پاهایم مرکبم، فرشم زمین است و بالشم سنگ. میدونید عیسی خانه نداشت، همین رو زمین تو بیابون میخوابید. فرشم زمین است و بالشم سنگ، گرما بخش من در زمستان، زمین هایی است که به آنها آفتاب خورده است و چراغ شبم مهتاب. غذایم گرسنگی است، پیراهنم ترس از پروردگار و لباسم پشمینه. میوه‌ام نیز علف‌هایی است که زمین می‌رویاند. روزهایم شب می‌شود و شب‌هایم صبح می‌شود، در حالی که مالک هیچ چیز نیستم، ولی در روی زمین کسی غنی‌تر از من وجود ندارد. این آدم هیچ چی دلبستگی توش نیست، ولی میگه من از همه